بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3968، 5 آبان ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ان تستغنم البر والکرامة بالمؤمنین والمؤمنات. ذیل ادامه حدیث 40، 40 حدیثی که اگر کسی حفظ کرد خداوند او رو با شهدا و صدیقین و فقها محشور خواهد کرد. فقره بعد، یعنی نمیدونم حالا شماره نزدیم، 30 و چندم، ان تستغنم، غنیمت شماری، البر و الکرامت بالمؤمنین و المؤمنات، کرامت و بر و نیکی بزرگ کردن در حق مؤمنین و مؤمنات رو ان تستغنم، غنیمت بشمار. غنیمت بهره بزرگ، بهره زیاد. دو، بهره بی زحمت. غنائم، غنیمت، بهره ها یعنی ارزشمند هایی که راحت به دست میاد. سبک زندگی و زاویه های فعالیت هر انسانی در زندگی خودش متأثر از نگاهش به عالمه، و اگر هسته مرکزی و هندسه کانونی جهانبینی افراد رو تشخیص بدید، فعالیتاشون براتون توجیه خواهد شد. میفهمید چرا اینجا داره میدوه اونجا نمیدوه، برای چی بعضی ها انقدر رو بعضی ها زحمت میکشن و بعضی ها اصلا اهمیت نداره. نگاهشون تو اون نقطه ها در نظام کلی معرفتیشون به عالم متفاوته. جهانبینی توحیدی همه چیز بر اساس معاده، قیامته، عالم ماندگار، عالم بقا، نه عالم فنا. بر اون اساس میگه یکی از سایی که باید غنیمت بشموری. مردم بالاخره یه چیزی رو بهره میشمورن، ارزش میشمورن، غنیمت میشمورن و بر همون اساس کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، دوندگی میکنن. اینجا در این فقره حضرت میفرماید که این نیکی کردن به مؤمنین و مؤمنات رو غنیمت بشمور، یعنی غنیمت های بزرگ. در روایات ما مسئله نیکی کردن به مؤمن، قضاء حاجت مؤمن، حسن خلق با مؤمن، اینا مطالب متعددیه. یه عنوان خاص قضاء حاجت، یه عنوانم بر و احسان و نیکوکاری با مؤمنین و مؤمنات. خیلی توش روایات گفته شده، در بعضیاش ثواب عظیم برش گفته شد، در بعضیاش مقایسه شده با اعمال دیگه و نسبت به اون اعمال برتر شمرده شده. از 1000 حج بالاتره، از این بالاتره. در بعضیاش مسئله سهل بودن و راحت بودن این اعمال در بخش قبولیه، میگه این عمل از شما قبول میشه، اما اونا به این راحتی ها قبول نمیشه. این که بعضی از اعمال چرا قبول میشه؟ اصلا قبول یعنی چی؟ یعنی عملی که پشتش رضایت خداست. بعضی از اعمال مکرر گفتیم، بعضی از اعمال به گونه ایست که وقتی شما انجام دادید از اتهام تارک خارج میشین، دیگه بهتون نمیگن چرا نکردید، این به شما گفته نمیشه. اما بعضی از اعمال جایگاه شما رو در نزد خدا تغییر میده، قرب الهی به دنبال داره، رضایت الهی به دنبال داره، مورد توجه ملکوتیان و کروبیین قرار میگیرید. بعضی از اعمال این گونه است، اینجوریه. ذات عمل یا شکل عمل یا نوع عمل خلاصه یه چیزیه که فرد رو جایگاهش رو در عالم هستی تغییر میده، اینو بالا میبره. از اعمال این گونه است، اینو میگن اعمالی که قبول شد، رضایت خدا رو به دنبال داشت، خدا ازش راضی شد. این روایتی که میگه هیچ عملی رو کوچک نشمرید شاید رضای خدا در اون باشه، و هیچ گناهی رو کوچک نشمرید شاید سخط خدا و خشم خدا در اون عمل باشه، و هیچ بنده ای رو کوچک نشمرید و هیچ ساعت و لحظه ای رو هم کوچک نشمرید شاید زمان توجه خدا به شما باشه، زمان استجابت باشه. یکی از مسائل مهم ما همینه که افراد اینا رو تشخیص نمیدن. این میشه قبولی. حالا دلیل قبولی بعض وقتا عمل ویژه است، زیارت سید الشهدا ویژه است، ویژه است، عمل ویژه است. یه بار اخلاص عمل ویژه است، متعدده. در بحث قضاء حاجت مؤمن و نیکی به مؤمن، بعضیا معتقدن این حرمت مؤمنه در نزد خدا، که مؤمن چون در نزد خدا جایگاه ویژه‌ای داره، خدا عملش رو راحت قبول میکنه. این حرمت مؤمنه. از این جهت که حالا جایگاهمون، بعضی میگن چون دعای مؤمن وقتی نیکی میکنید دعا میکنن و خدا دعای مؤمن رو در حق مؤمن میپذیره. باز مکرر گفتیم دعایی که بجوشه از ته دل دعای عمل. بعضی ها تو زندگیشون بعضن یه گذشت هایی در حق ما کردن، یا آقایی هایی در حق ما کردن که هر وقت یادشون میکنیم دعا میجوشه، دعا موج میزنه، بالا میاد. اینجوریه، میگن نیکی مؤمن اینجوریه، دعا به دنبال داره. بعضی هم چیز دیگه میگن، میگن که چون بالاخره قضای حاجت و کار نیک برای مؤمن کردن هزینه داره دیگه، بالاخره قبول میشه. بر همین اساس عرض کردم در بعضی دوام ثواب زیادی گفتم، غنیمته، غنیمت بشمرید، گنج بشمرید، بهره با زحمت کم بدانید، نیکی کردن، بر کردن به دیگران، احسان به مؤمنین و مؤمنات. باز در بعضی از روایات که حالا عزیزان زحمت کشیدن، در روایت داره که مهر قبولی اعمال شما نیکی به برادران مؤمن و مسلم شماست. خواتیم اعمالکم قضاء و حوائج و اخوانکم، مثلا میزان و اون مهر قبولی اینه. عرض کردم روایات خیلی ثواب مجاهد میگه، قدم داره ور میداره، ثواب مجاهد فی سبیل الله داره. در بعضی ها داره که یک حاجت از حاجتهای مؤمن رو اگر کسی دنبال بکنه و حاجتش رو برآورده بکنه، خدا برای عمرش عبادت می‌نویسه، ثواب دهره، مثل عبادت دهر. در بعضی از روایات دیگه لسان تغییر کرده. یه روایتی هست که از امام صادق علیه السلام به لسان خیلی تندی حضرت در مجلس که مالکم، چطور شده، وضعتون به جایی رسیده، تستخفون بنا، ما رو توهین میکنید، استخفاف به ما میکنید، ما رو کوچک میشمارید، چطور شده وضعتون به اینجا رسیده. میگه مرد خراسانی بلند شد، رجل من خراسان معاذ الله بچه، پناه میبریم به خدا از اینکه استخفاف به شما بکنیم. که دقت کنید مؤمن منتسب به خداست، از این روایات در میاد. یکی از دلایلی که در روایات گفته شده میگن مؤمن منتسب به خداست. حالا من یه معنای ظریفی بعدش خواهم کرد. بی حرمتی به مؤمن بی حرمتی به خداست. میگیم بلند شو وقتی که پناه میبریم. بعد حضرت فقال بلا، حضرت فهم درست گفتم، همین جوریه که گفتم، تو هم یکی از اون کسانی هستی که به ما استخفاف کردی. میگه بنده خدا، حالا به قول ما کپ کرد، گفت پناه بر خدا از یعنی ابن رسول الله، به شما توهینی کردم، استخفاف کردم. حضرت فرمود وی حک، وای بر تو، یادت فلانی صدا کرد از تو کمک خواست، گفت منو برسون یه چند مقدار منو ببر، تو اعتنابش نکردی. در بعض از روایات گفته اصلا مسلمان نیست. کسی که حاجت مؤمن به او گفته بشه براش کاری نکنه مسلمان و مؤمن نیست. خدا رحمت کنه، فرمودن خدا علام الغیوب، هیچ، خودش هم در غیب مطلقه، نه نیازی داره نه چیزی. ان تنصر الله یعنی مؤمن رو کمک کن، خدا که کمک نمی کنه. اصلا دست خدا و چه خدا در دنیا مؤمنه. یکی از تو ما کمک میخواد خدا، یعنی مؤمن به این برس. لذا میفرمودن میزان ایمانتون به خدا رو در تعامل با مؤمنین و مؤمنات دنبال کنید. ببینید خدا رو چقدر باور دارید. تعاملتون با مؤمنین و مؤمنات به هر اندازه که تلاشتون، همتتون، ادبتون، حرمتتون در مقابل مؤمن هست، خدا براتون همونقدر معنا داره. و الا خدای لفظی و خدای قدسی و خدای کلی هیچ کافری بهش توهین نمیکنه. حقیقت ایمان شما در تعامل با دوستان. خدا رحمت کنه، یه روایتی هست فرمودن که الرجل یکرم فی ولده، میخوای ببینی طرف چقدر دوست داره، ببین رفیقاتو، بچتو، کس و کارتو چقدر تحویل میگیره. تحویل گرفتن تو ملاک نیست، چون بالاخره تو یه حرمتی داری، یه عظمتی داری، یه جایگاهی داری. اگه تو رو تحویل گرفت خیلی کاری نکرده. متعلقین و متعلقات تو رو اگه تحویل گرفت، واقعا الان هم میبینیم کسانی که واقعا برای انسان ارزش قائل، این رابطهش با کسانی که با تو نسبت دارن ویژه است، نسبت ویژه دارن، رابطه ویژه‌ای دارن با اون کسانی که نسبت دارن، این علامت علاقه است. میزان ایمان خود انسان به خدا در رابطه با مؤمنین کشف میشه، اونجا معلوم میشه. خب بعد فرمود هر کس مؤمنی رو کوچک بشموره، ما رو کوچک شمرده و حرمت خدا رو شکسته. تا این لسان رفته. لذا ان تستغنم، بدون یک حدیثی که باید حفظ کنه اینه، کار مؤمن بکن، کار اینا رو درست کن. عملی است که راحت قبول میشه، یک، اعمال دیگر هم باعث میشه قبول بشه، دو، ثواب عظیم داره، حفظ ایمانت، حریم تو رو با خدای خودش، خدای تو درست میکن، رابطه تو رو با خدا درست میکن. باز در روایات دیگر ما آمن بالله، لسانو ببینید، ایمان به خدا نداره، ولا به محمد صلی الله علیه وسلم، ولا به علی، ایمان به امیر المؤمنین هم نداره. من اذا اتاه اخوه المؤمن فی حاجتن، مؤمن به خدا نیست، مؤمن به رسول نیست، مؤمن به امیر المؤمنین نیست. اگر کسی که فرد مؤمنی برادر مؤمنش بیاد یه کاری داره، تو روش نخنده، متبسم برخورد نکنه، این کنار از اینه که اجازه بده حاجتشو بگه، قبض نکنه، خجالت بکشه، با بشر وجه تحویلش بگیره، بعدم چی؟ ساره الی قضاها، شتاب کنه در انجام کارش، مثلا مکس نکنه. و اگر نمیتونه از این ور اون ور رو بزنه به این بگه، خلاصه کارشو زمین نذاره. روایتش زیاده دیگه، از حج، هزار حج عرض کردم بالاتر، یک ثواب کثیر، عمل مقبول، عمل سبب قبولی اعمال دیگه، تا برسه اگه نکنه مؤمن نیست، ایمان نداره. در یه روایت دیگه هم هست میگن سبب بقاء نعمتهای شما راه انداختن کار مؤمنین و مؤمنات. خیلی از جایگاه‌ها، چون خدا خیلی نعمت‌ها رو میگیره، ربنا لا تزغ قلوبنا، ایمان رو هم میگیرن، خدا نعمت‌هاش رو از بعضی از بندگانش پس میگیره. کفران نعمتی که همینه، خدا بهت داده برای مؤمن کار نکنه، تو امانت داره خدایی، وقتی ببینن امانت دارید خوب نیست، ازت میگیرن جایگاه، ازت میگیرن. تا اینجا گفته شده اگر کسی نعمتهای خدا به او زیاد شد، بدونه خدا اگه بهش نعمت زیاد شد، مراجعه کنندش هم زیاد میشه. میگه اگر کسی حالا که مراجعه کننده ها زیاد شد، قیام کرد، جایگاه و نعمتهاش رو محکم کرده، عملا نعمتاشو تداوم بخشیده، ماندگار کرده. قدیمی ها دعا میکردن خدایا باز نگیر، خدایا بر نگردون ما رو به اون بیچارگی های قبل. میگن دوام نعمت، دوام نعمت مشروطه به چیه؟ همین قضاء حوائج مؤمنین و مؤمنات. فقره بعد، و ان تنظر الى كل ما لا تن، و ان تنظر الى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بعهد من المؤمنين. این معناش چیه؟ نگاه کن، اولا ان تنظر، خوب دقتون، تن نظر، نکته بگیم، بعضی ها فکر میکنن نگاه نمیکنن، این میشه خیالات. بعضی ها نگاه میکنن فکر نمیکنن، این میشه تماشا. اگر فکر با نگاه و توجه عمیق به موضوع مسئله آمیخته شد، این میشه محل تولید علم، محل تولید حکمت. خیلی ها به اشیاء سطحی نگاه میکنن، تماشا چی هست؟ آموزش انفعاله. خیلی ها فکر میکنن اما مطالعه میدانی ندارن، اینا دانششون به اوهام و خیالات نزدیکتره. شعر میگن، الفاظ سر هم میکنن، بسته درستی ارائه نمیدن، نظام دقیقی رو بیان نمی کنن. محل تولید علم کاربردی مفید و نافع نظره. لذا در قرآن خیلی به این تأکید شده، افلا ینظرون فلینظر الانسان. این نگاه با دقته. بعضی از مفاهیم ذاتشون به گونه‌ای هن که اگر انسان این گونه، یعنی نگاه توأم با توجه و تفکر رو به کار نبره اصلا نمیفهمه. اینجا میگه انتنظره، خوب نگاه کن و فکر کن اون چیزی که ما لا ترضا فعله لنفسک، اونی که دوست نداری بود بکنن با دیگری نکن. فلا تفعله به احد من المؤمنین، با هیچ یک از مؤمنین کارو نکن، بی احترامی نکن، قهر نکن، دوست داری بود قهر کنن. یکی از منابع معرفت فطرته. خیلی وقتا چشم بعضی ها دیگه کار نمی کنه، حقیقت رو نمی بینن، اما صدای حقیقت رو می شنون. این میگه مال فطرت. این حجاب نفس دیدید، میگن زین له سوء عمل فرآه حسنا، چشمش کور شده، حقایقی پشت چشمش گم میشه، بعضی به این حالت میرسن. اما میگن باز فطرت باقیه، فطرت بعضی ها بیداره و زنده است و حقیقت رو بهشون نشون میده. این درک فطری چیه؟ بحثای مفصلی روش دارن. یکیش همینه، میگن در معیارهای اخلاقی میخوای ببینی یه فعلی خوبه یا بده، فقط جا تو با طرف مقابل عوض کن. همین تو روایات متعددی این گفته شده، عامل الناس به ما توهب با این عاملو، در تعامل با مردم انصاف، که بعد در قرآن در روایات اینقدر تأکید میشه انصاف داشته باش. میگه همین انصاف یعنی این، یعنی ببین دوست داری با تو این کارو بکنن بکن، خوشت نمیاد نکن. این عدالت نفسانی که میگن همین، همین انصاف. اگه دیدی خوشت اومد بکن، با استادت خوبه این کاری که تو داری میکنی بکن، بده نکن. با شاگردت خوبه بکن، دوست داری با تونگونه برخورد کنن. این یه مطلب. مطلب دومی که در این مطلب هست، معنای عمیق این کلمه است که انشالله در مرحله بعد عرضم میگم. اما این مطلب که با مردم اونجور معامله کن که دوست داری باید معامله بکنن، کثیر تو روایات ما معنا شده به عنوان یک معیار تشخیص. ما خیلی وقتا وحی نداریم، مشورت نداریم، چیکار کنم بفهمیم کار درسته یا نه. ببین دوست داری باید بکنن یا نه، همین کارو. خصوصا در مسائل مورد تزاحم دیدید بعضی وقتا میگه این کارو بکنم فلانی ناراحت میشه، اینجوری بکنم اون ناراحت میشه. میگه سری جای خودتو عوض کن، به راحتی فطرتت فریاد میزنه چه کاری درسته چه کاری درست. لذا اول فرمود انتن زوره، انسانی که توفیق پیدا کنه نظر کنه، نگاه تو هم با دقت به اینکه این فعل الان من با کسی بکنم درسته یا نه، سری برگردونه ببینه واقعا این نظر میخواد. سهل انگاری کنی میگه نه بدم نمیاد، حق منم بودم بب نداشت، اصلا من اگه این کار کردم تو ده برابر من اینو با من انجام بده میگه، اما اگه دقت کنه میبینه خوشش نمیاد، نمیپسنده اینو. اگر کسی موفق بشه این کارو بکنه، انصاف با خلق و رعایت کرده و خدا هم با او انصاف خواهد کرد. در این فقره حرف زده شده، بعضیا میگن کمال ایمان در اینه، کلمه لا یستکمل ایمان العبد گفته شده، میگه ایمان کامل نیست مگر اینکه، یعنی منصف، انصاف مرحله کمال ایمانه، کلمه استکمال گفته شده. بعضیا عدالت نفسان، اعدل الناس، عادل ترین مردم، منصف ترین مردم، عادل‌تری مردم، منصف‌ترین مردم، کسی که بپسنده برای مردم، اونی که برای خودش میپسنده، به این معنا گفته شد. در یه روایت امیرالمومنین به عنوان حکمت جامع، حکمت اگه خاطر عزیزان باشه دانش سرشار، دانش عمیق، دانشی که رفتارهای فرد رو تحت تأثیر قرار میده. کلمه حکمت، اصلا کلمه حکمت اینه، دانشی که مصادیق زیاد داره. من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، علم شک سه و چهار رو چه کنم، این علمه. حکمت یک کلمه است ولی هزاران مصداق داره، و اگر کسی با عمق جانش درک کرد به خیر کثیر رسیده، در موضوعات مختلف راه درست رو یافته و به نورانیت و بصیرت رسیده. این یه جمله. پس حکمت اینه، در روایات این کلمه به عنوان کلمه حکمت گفته شده. یکی از جایی در روایات به عنوان کلمه حکمت گفته شده همینه، انصاف با خلق، اونی که برای خودت میپسندی برای دیگر. در بعضی از روایات اصلا اینجور بنا شده، میگه موجودات هستی یا بالا دست تو هستن یا زیر دست تو هستن یا همسط تو هستن. بالا دست رو اطاعت کن، توقیر کن، تعظیم کن، چه خدا باشه تعظیم عبودیت، چه پدر مادر باشه تعظیم احترام و ادب. زیر دست رو رحم کن و با بغل دستت انصاف کن. میگفتن اصول معاملات خلق همین سه کلمه است، سه کلمه حکمت. و قرو کبارهم کبارکم و رحمو سقارکم، زیر دستا رحم، بالا دستا توقیر، بغل دستا انصاف. انصاف این، خب بغل دست ما چقدر داریم؟ یک عالم تو این عالم ما موضوع داریم که افراد هم سطح ما. انصاف یک کلمه جامعه به عنوان حکمت. نکته دومی که در این روایت هست اینه که به عنوان حکمت جامع گفته شده. حکمت خودش خیلی کثیره، حکمت جامع. در روایتی از امیرالمومنین ایو کلمت حکم جامعتن، حضرت به حالت تعظیم این کلمه رو میگه چه کلمه حکمت جامعیست، تعظیم داره میکنه این کلمه رو، چه سخن حکیمانه جامعی است. چی؟ ان تحب للناس ما تحب لنفسک و تکره لهم ما تکره لها. حضرت امام الحکمه و رئیس الحکماس امیر المؤمنین میگه چه کلمه حکیمانه جامعی است که با مردم همون بکن، با هر کسی همون بکن که دوست داری باد بکن، پسرش داری حرف میزنی، جواب خیلی از احکام دستتون. اصلا دیگه راضی نیست رساله عملیه بخونید، گفت رساله انصاف بخونید. انصاف، انصاف. در بعضی از روایات گفته شده هر کی میخواد راه بهشت رو پیدا کنه همین رو رعایت کنه، همین رو رعایت کنه، با مردم اونجور دوست و معامله کنه که دوست داره مردم باش معامله کنن. روشنه؟ داستان طولانیه، من به همین مقدار اکتفا میکنم در این فقره. ولی یه نکته بگم، بعضیا دو نکته دقیق در معنای این میگن. میگن منشأ این که مردم با ما کاری میکنن که دوست نداریم انعکاس عمل ماست. این روایت غیر از حکمت یک درس عبرت هم داره. اگه دوست داری با مردم اون چیزی که دوست داری با تو بکنن، با اونا اون چیزی که دوست داری بکنن بکن. یعنی تعامل مردم چه جزئیه چه کلیه با تو بر اساس تعامل تو با اونها شکل میگیره. یعنی داره چی میفرماد؟ دوست داری مردم با چه کنن؟ همونو بکن. که انهوز مردم زمینی هستن که بذر عمل تو رو به صورت درختی تنومند به تو تحویل خواهند داد. اگر با مردم خوب کردی از همه خوب میبینی، حتی اونایی که بد کردن. اگه با مردم بد کردی از مردم بد خواهی دید، حتی اونایی که خوبن، نتیجه عمل توست، عمل مردم با تو، اون چه که دوست داری. معنای انعکاس عمل میگن. بعدم داستانهایی میگن، میگه بسیاری از اتفاقاتی که در عالم هیچگاه اتفاق وجود نداره، ما خیال میکنیم اتفاق افتاد، انعکاس عمل ماست، ما کردیم. خدا رحمت کنه اساتیدمون، بعضیاشون میفرمودن ما هر عزتی که از زیر دستامون دیدیم انعکاس عظمت بخشی و احترامی است که به بزرگانمون کردیم، و هر جا گوشه و کنار یکی دو تا واقعه تلخ برامون پیش اومد که تحقیر شدیم و کوچک شدیم، به عینه انعکاس عمل خودمون رو دیدیم. این نکته تحقیقی شد. پس اولی کلمه حکمتی بود که حقیقت رو به ما نشون میداد، الان کلمه ثوابی است که جزای عظیم داره به ما نشون میده. دومی معنای دیگه شد، معنای دوم. پس معنای اول، میخوای بفهمی چی کار درسته، ببین دوست داری با تو بکنم، یه معنا. کلمه دوم، نه، میخوای خوبی بهت برسه، خوبی کن. دوست داری مردم بلا سرت بیارم، خب بلا سرشون نیار. اولی کلمه حکمت، دومی راه ثواب. ثواب با ثیت نقطه آنه سال راه ثواب، اون یکی آدرس ثواب با سال که درست و چجور تشخیص بده. یه مطلب سومی بعضی ها میگن، میگن حرف از این فراتره، میگن اگه کسی با مردم اونجوری معامله کرد که دوست داره باش معامله بکنن، این منطق تا روز قیامت باش میاد. کجا؟ اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اون کتابی که وام میکنه همین کلمه میاد، یعنی خیرخواهی، و همش خیر میخواد و بشم میدن. یعنی منطق تعامل خدا با او بر اساس منطق تعامل او با اطرافیانشه. آدمی که برای همه خیر خواست، فردا قیامت میگن کتاب تو بخون، میگه من برای همه خیر خواستم. خطاب میرسه ملائکه، اون خیری که خواست تو براش بنویسید، حالا با پیمانه ما. او به اندازه خودش برای مردم خیر خواست، ما با اندازه خودمون برای این خیر مینویسیم. اینم مطلب سوم. ولا تمل من فعل الخیر. فقره سوم هم بخونیم که فرصت یه مقدار هست. یکی از مشکلات بشر در زندگی ضعف انگیزه است، خستگی. خب چی میشه خستگی؟ چه آثاری داره خستگی؟ میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. این خستگی چیه؟ از کجا به وجود میاد؟ این که میفرمودن اگر دیدید در راه خدا خسته شدید، بدونید اصلا در راه خدا نیستید، چون راه خدا خستگی نداره. اگر از نمازت لذت نبردی، بدون نمازت نماز نیست. اگه نماز بود که خسته نمیشد. اگه نماز گفتگو و درد دل با خدا بود که خسته نمیشد. اگر کارت برای خدا بود که خسته نمیشدی. کار با خدا خستگی نداره. کار برای خدا که خستگی نداره. لذا یکی از تعبیرات اینه، همونطوری که هیجان‌ها، شهوت‌ها، منشأ افراط‌ها و لغزش‌ها و به رو افتادن‌هاست، سستی‌ها، کمکاری‌ها منشأ عقب افتادن‌ها و جاماندگی‌هاست و محرومیت. قر نزن، اظهار خستگی نکن. حالا منشأش چیه یه بحثه، خودش چیه به دقت یه بحثه، نتیجهش چیه اینم یه بحثه. اجمالا بدونید انسان که کاری رو بدون معرفت یا بدون ادب انجام بده، بهره‌ای که باید ببره نمیبره، لذا از تکرار خسته میشه. عملی که برای ریا، برای خدا نبود، آلوده به ریا بود، آلوده به علیزه های عادی و مادی بود، این به مرور زمان خسته کننده خواهد شد، انسان خسته میشه. لذا میفرمودن اگر خسته شدید بدونید تو راه نیستید، هستن با هدف خیلی فاصله دارید. خسته نمیشه انسان از کار خدا. خود خستگی چیه؟ عدم ارتباط قلبی با عمله، تظاهره، عمل واقعی نیست، عمل خشکه. اگر کسی تو زندگی داره تلاش میکنه، به خانوادهش و زن و بچهش و عشق داره، خسته نمیشه. اگر عشق نداره او خسته میشه. درک حضور قلبی خسته. حالا نتیجه چی میشه؟ میگه محرومیت. در بعضی از ازدواج تصریح کردن لا تمل و نعم، از نعمت خدا خسته نشید. بعد سوال کردن نعمت چیه؟ میگه منن الله، من نعم الله علیکم، از نعمت ها، یا بگید منت ها، منت نعمت بزرگه، از نعمت های بزرگ الهی به دوش شما اینه که خدا کار بندگانش رو به شما میسپره. حالا که خدا کارش رو به شما سپرد، خستگی نکنید، قر نزنید، ناله نکنید. خستگی از ضعف معرفته، خستگی از کمکاریه، خستگی از جاموندنه، خستگی از کار ناقصه. کار وقتی ورشکسته انجام شد، نادرست انجام شد، خستگی میاره. خود اظهار خستگی هم خستگی میاره، انسان خسته تر میشه. لذا میفرمودن نگید خسته. تو جبهه یه شعاری میدادن، میگفتن کی خسته است، همه داد میزدن دشمن، دشمن خسته است، چون زحمتش برباد فناست. اون کسی که میتونه اجر میبره خسته نمیشه. داستان اخلاص و کار برای خدا رو و ایمان به جزای الهی و نقشش در رفع خستگی رو چندین بار گفتم، مکرر گفتم، داستان زیاده، ولی من این تکرار رو میگم، چون هم نام صدیقه طاهر سلام الله علیه توش هست، هم درس خیلی واضحه. مکرر گفتم اینو، یادتون نده پیر زنه اومد در خونه از زهرا یه مسئله پرسید. دیدید که ما بعض وقتا مثلا پیر زن میاد، پیر میاد، تکراری میاد، آدم ورشکسته میاد، آدمی که چیزی نیست میاد، اصلا تحویلش نمیگیریم. اینا همش علامت که کار برا خدا نیست، کار برا خدا نیست. سوال کرد، حضرت جواب داد نفهمید. سوالشو تکرار کرد، حضرت جواب داد مفصل‌تر، نفهمید. گرما، آفتاب، خستگی، بار سوم تکرار کرد، حضرت مفصل‌تر جواب داد نفهمید. بار چهارم نفهمید، بار پنجم نفهمید. تعبیر اینه، هر بار گشاده‌تر، بازتر، با حوصله تر بی بی جواب داد. قل قربان خلق محمدید بی بی جان، قربان به حق پدرت، به حق شوهر مظلومت، از نفهمی ما خسته نشو، خسته نشو، از جاموندگی ما خسته نشو، به حق اون مقامی که پیش خدا داری روزه نخونم. بار هشتم خسته نشد، بار نهم خسته نشد، بار دهم خسته نشد. جوان دقت کن، بار دهم زنه فهمید، گرفت، مفصل تر گفت، حضرت فرمود، جواب گرفت، تشکر کرد، بعد عذرخواهی کرد، گفت بی بی سر پا آفتاب خستت کردم. حضرت فرمود من خسته نشدم. من میگم 20 بار دیگه هم میپرسیدی جواب میدادم. تلک عشرتون کامله، 10 یعنی خدا دیگه تموم شد دیگه، کسی تو 10 تا وایساد تا 100 تا هم میسه. خب مطمئن شد بی بی مقام عصمته که دروغ نمیگه. رب ارنی کیفه تو یا چطور خسته نشدی بی بی جان؟ من بچم باشه یه سوال دوبار بکنه عزیز جانم، آخرش میگم بچه تو نفهمی، بابات هم همینجوری بود. اینجوری میگن دیگه، غیره اینه میگه به بابات رفتی. یا اگه پدره باشه میگه آره کلن ما هم شانس ازدواج خانواده خانمانه کلن زریحوشون زیر صفر. اینجوری میکنیم مگه غیر اینه با بچه‌مون؟ خسته میشیم. چرا؟ چون پشتوانه خدا نداره عمل. عمل خدایی نیست. بعد توضیح ببینید برهان از این قشنگتر برای پیرزنه. از یاد بی بی جان چطور خسته نشدی؟ سطل آبی دست پیرزن بود. حضرت پیش فرمود اگه این سطل آبو بگن از این پله‌ها ببر بذار پشت بوم بالای تا به 100,000 سکه میدیم میکنی؟ گفت بله. گفت حالا اگه بگن یه سطل دیگه ببر 100,000 سکه دیگه هم میدیم میبری؟ گفت بله. گفت دوتا شد سه تا چی؟ گفت بازم میبرم. گفت اگه 10 تا بشه چی؟ میبری؟ گفت آره. گفت خسته میشی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت چون مزد زیاده. حضرت فرمود مزد زیاده، مزد قطعیه و زیاده. اگر خستگی احساس کردید بدون رابطتون با خدا خراب شده، ارتباط با خدا خراب شده، پناه میبریم به خدا از خستگی که از افعال شیطان در قلوب ماست. لذا اینجا دستور میده از کار نیک خسته نشین، نشمرید، زیاد نشمرید، چون نکنی زیاد کردی. اصلا خستگی نشین. حالا راه خسته نشدن چیه؟ فکر میکنم توضیح داره چه چیزهای آدم رو خسته میکنه. ناسپاسی دیگران، قدر نشناسی. خدا رحمت کنه، خدا همه اساتید ما رو رحمت کنه، خدا همه گذشتگانمون رو غریق رحمت کنه. میفرمودن اگر عمل تو قدر نشناختن بدون مزد تو میخواد فقط خدا بده. ناراحت نشو ای همه غمگین، اگر تنها شدی من با تو هم. اگه دیدی هیچ کس کارتو ندید بدون، حالا یکی دیگه داره نگاش میکنه با نظر خاص که میخواد خودش مزد بده، هیچ کسی دیگه نمیخواد مزد. لذا تلاش میکردن عملو یه جوری انجام بدن که کسی نبینه، که مزدشو فقط از کی بخوان. اصلا یه عظمتی پیدا میکنه انسان عملی رو که اصلا هیچ کی نبینه. تجربه شیرین همه تون داشتین، برادرتون، خواهرتون، دوستتون شب خوابیده پتو از روش رفته کنار، میری پتو رو میکشی روش میری. من نمیدونم اون احساس آرامش بلا فاصله بعد از این عمل رو تو وجودتون، تجربهش رو تو خاطرتون دارید. میدونید چرا؟ چون هیچ کی این عمل رو نمیبینه. برای رفیقت هم کاری میکنی یه جوری کار کن که نبینه. اگه میخوای خسته نشی کار غیر خدایی رو جمع کن تو عمل، اصلا خسته نخواهی شد. اون زاویه های غیر خدایی عمل رو جمع کن. جوان، برادر عزیز، اگه میخوای خدا انتخابت کنه کارو فقط برای اون انجام بده. ما شکست خورده های عالم عبادت و عبودیتیم. برنده ها کسانی بودن حاضر نبودن احدی از فعلشون خبردار بشه، راضی نبودن، میگفتن نمیبخشیم اگر چیزی بگید. اگر یه عملی جای انجام داده بودن درز کرده بود راضی نبودن، چون میگفتن هر چی تشکر و توجه اومد مزد عمل کم میشه، چون خدا داره مزدتو میده، بخشی از مزدو میده. دیبل شعر خوند، حضرت اکرام کرد، اینا هم تربیت شده های مکتب اهل بیتن. اسکری ابن رسول الله در راه رضای شما و رضای خدا گفتم مزد نمیخوام. حضرت فرمودی مزد نیست، تا قبول کرد، ولی قبول نمیکرد دبل. اگر عادت کردیم مردم از ما تشکر کنن، مطمئن باشید وسط مسیر متوقف خواهیم شد قطعا. اگر تعریف و تمجید دیگران، توهین و تذکر دیگران سرعت تو کم و زیاد کرد، مطمئن باش به مقصد نخواهی رسید، مطمئن باش. بلکه دیگران برعکس بودن، تا تشکر می شد تازه کارشون ترمز می افتاد، دیگه دست از اون کار ور می داشتن، کار رو ول می کردن، می افتن خراب شد، می رفتن دنبال کاری که هیشکی نبینه. داستان مردان جهاد و جبهه رو بخونید، داستان اخلاص های نیمه شب، خلوت هایی که هیچ کس جز خدا تو دلش نبوده رو دنبال کنید، ببینید چی برداشت کردن، ببینید چی گرفتن. خدا توفیق همه ما بکنه که خسته نشیم از کار خدا، از کار خیر، چون علامت بی‌اعتقادی و بی‌دینیه. خیلی ها اول انقلاب شور داشتن، خیلی ها تو صدر اسلام تو میدون بودن، خسته شدن چون تو کاراشون غیر خدایی رو قاطی کردن. شرک بلای ایمانه، برای غیر خدا لابلای این کارا کار کردن، برای خودشون کار کردن، تو مسیر بندگی کاسبی کردن، دکون زدن، شهرت خودشون رو دنبال کردن، بیچاره شدن، جا موندن. خستگی مقدمات توقف و مرگ، مرگ معنوی، مرگ روحانی. خسته نشید و پاسبانی کنید که نشاط عبادیتون، نشاط معنویتون حفظ بشه، علامت سلامت ایمان شماست. رزقنا الله ان شاء الله و ایاکم. مطلبی دارن بعضی میگن کلا روحیه خستگی، روحیه تنبلی، روحیه قرزدن یک رذیله اخلاقی است که باید از اساس درمان بشه. کلا از بیکاری و کمکاری و اینا هم تولید میشه، سبک زندگیه، باید با تغییر سبک زندگی اینو درمان کرد. مطلب زیاده، ما کلام معصوم یه کلمش یه دریاست، یه گوشه ایش رو اونم به حد خودمون با ضعف ها و نقایص وجودی خودمون بازش میکنیم. خدا ایشالله توفیق عمل به ما بده، مراقب باشیم خسته نشیم. میگفتن مرگ خاموشه، بی سر صدا هم هست. بعضی ها چپ میکنن، هفتا ملق میزنن، بالاخره یه دم به دادشون میرسن، خودش هم میفهمه یه چیزی شده. اما بعضی تو سرما آروم آروم میمیرن، خودش هم نمیفهمه، خیال میکنه خوابیده، خیال میکنه داره میخوابه. بعضی ها زندگیشونو از جلگه مؤمنین جدا کردن، جدا شدن، رفتن، در خانه های رفاه و آسایش و راحتی چون خسته شدن، ایمانشون از دست رفت، تمام شدن. مرگ خاموش خستگی مرگ بی سر صدایی. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. خدای با آبروی محمد و آل محمد توفیق نوکری اهل بیت سربازی امام زمان نصیب همه ما بفرما. در مسیر نوکری حضرتش شک و شبه، سستی و خستگی نصیب هیچ که از ما هم مفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.